بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وحبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. منی که دشمنیش از دیگران شدیدتر، بنابراین خطرش بیشتره. یکی از این گونه دشمنان پیغمبر اکرم می‌فرمایند جهل. اسلحه‌ای که این دشمن رو از میدان حیات به در می‌کنه، میرانه، معرفت و علم. این معرفت و علم که مطرحه در روایات، معرفت و علمیه که واجب عینیه، یعنی بر همه واجب. البته بر همه واجبه در اون حدی واجبه که خطرات جهل به وسیله این علم، این معرفت از اونها دور بشه. امروز قطعه ای رو من از امیرالمؤمنین علیه السلام راجع به معرفت دیدم، خیلی مهمه. این قطعه رو براتون عرض میکنم و بعد دیدی که این مسئله مطرح شده به وسیله امیرالمؤمنین به انسان داده میشه که هستی رو و موجوداتش رو چگونه میبینه، اون رو هم براتون عرض میکنم. سعی میکنم اگر بشه نگذارم بحث خیلی گسترده بشه، در حدی مطرح بشه که امشب هر دو بخش تمام بشه، هم گفتار حضرت مولا الموحدین و همون نظری که بعد از تحقق این معرفت بر آدم پیدا میشه. امام علیه السلام میفرماید این معرفت که نگاهی به انسان میده که با این نگاه همه چیز رو سر جای خودش میبینه و بر اساس همین نگاه هم زندگیشو نظام میده. یه زندگی که خود امیرالمؤمنین این زندگی رو معنی کردن، عنوانش در قرآن کریم حیات طیبه است. این معرفت حضرت می فرماید یرفع الوضیع، آدم کوچولو رو، آدم پست و آدم محدود رو رفعت میده. یعنی از چهارچوب‌هایی که میدان دید نداره درش میاره، نجاتش میده و او رو در یه فضای با عظمت الهی قرار میده. البته منبع این معرفت رو هم من براتون عرض بکنم که این معرفتی که در فرمایش امام مطرحه از کجا باید به دست بیاد؟ یکی قرآنه و یکی هم فرمایشات اهل بیت، که به خدا قسم گاهی آدم تو کتابا به این فرمایشات مراجعه میکنه میبینه که در دوره تاریخ معجزه و این کیفیت کم اتفاق افتاده. یه وقت معجزه تصرف در یک جریان بیرونیه و یه وقت معجزه فعالیت عقل امامه. حالا من هر دوشو مثال میزنم، توضیح نمیدم. مثلا معجزه به اون معنایی که تصرف در یه جریان اتفاق افتاده در طبیعت، یا یه جریانی که در خارج از وجود امام اتفاق افتاده. خیلی عجیب. خیلی در حال طواف یه جوان، این رو اهل تسننم نقل کردم، من اولین بار تو کتب اهل سنت دیدم، در حال طواف یه جوانی چشمش به یه خانوم جوانی افتاد که این خانوم خب به خاطر اینکه گردی صورتش پوشونده نبود و نباید پوشونده باشه، چون پروردگار عالم فرموده خانوما در طواف نباید گردی صورتشون زیر نقاب باشه. خب تو طواف دختر جوان، زن جوان، دختر زیبارو، زن زیبارو شرکت میکنه. از اون طرف هم به مردای محرم میگه که نگاه آلوده حرامه، به خصوص اگر این نگاه در مسجد الحرام و در حال طواف و کنار بیت باشه، که این دیگه کمال پررویی در مقابل پروردگار. این جوان این خانوم زیبا رو نگاه کرد و اومد کنار دستش، برای لمس کردن دست این زن که دستش هم به تناسب زیباییش زیبا بود، دستشو گذاشت پشت دست این زن برای اینکه لذتی ببره از لمس بدن نامحرم، دستش به دست این زن چسبید و دیگه بلند نشد دست. خب خانوم که تقصیری نداشت، مقصر این جوان بود. مأموران حکومت جوانو گرفتن، نهایتا زنم دنبال جوان گرفتار شد چون دستش به دست این جوان چسبیده. فقیهان حکومتی جمع شدن که فتوا بدن چیکار بکنه. به جای نرسید فتواشون، یعنی موچ این جوونو بگیم قطع بکنن، بعد اون دست بریده رو از رو دست زن با خنجر بالاخره بکنن، چیکار بکنیم؟ یه نفر اونجا بود گفت این مشکل خیلی راحت قابل حل. گفتن چجوری؟ گفت حسین ابن علی مکه است، به ایشون مراجعه کن. اومدن خدمت ابی عبدالله، گفتن یا ابن رسول الله یه همچین مشکلی پیش اومد چکار کن؟ فرمودن فقهاتون چی میگن؟ که بعضی ها میگن از مچ دست جوانو بزنیم بعد اون دستو از دست زن جدا کن، بعضی ها میگن نه مچو نزنیم، خورده خورده از اول انگشتا قیچی بکنیم تا بالاخره برسه به مچ. هر کسی یه فتوایی داره. امام فرمودن من الان میام حکممو میدم، تشریف آوردم. چشم این جوان که به ابی عبدالله افتاد آروم شد، امید پیدا کرد. امام هم نه او رو سرزنش کردن نه حرفی زدن، فقط سر مبارکشون رو به جانب پروردگار برداشتن، عرض کردن خدایا به خاطر من این جوان رو نجات بده. آروم دست بلند شد. امام آهسته به او فرمودن در حرم خدا که مهمونی صاحب خونه رو مراعات کن. هم این یه معجزه، هم معجزه دیگر ابی عبدالله دعای عرفه. شما تو این مفاتیح‌های بزرگ دو صفحه اول دعای عرفه رو بخونید، مال 1500 سال پیشه. فکر میکنید اگه معنیشم بخونین ندونینم مال امام حسین باشه؟ یه نفر بهتون دو صفحه اول عرفه رو بده بگه آقا این دو صفحه رو با دقت بخون تا بگم مالکی. شما اون دو صفحه رو به دقت بخونین، ازتون بپرسه این مال کیه؟ میگی والا این مال یه استاد بزرگ دانشگاه علوم پزشکیه که یه بدنی رو رو تخته گذاشته، باز کرده، جمجمه رو وا کرده، شکم رو وا کرده، گوشتها رو ورق ورق وا کرده، دونه دونه رو یادداشت کرده که اون صنعتکاری که این بدن رو ساخته در این بدن چی به کار برده، چی به کار برده. چون در این دو صفحه گوش رو تشریح کرده، چشم رو تشریح کرده، اعصاب رو تشریح کرده، مخ رو مورد بحث قرار داده، مفاصل رو مورد بحث قرار داده، رگ‌ها رو مورد بحث قرار داده، تشریح کرده بدن رو. این معجزه است، معجزه. یه منبع معرفت قرآن، و تا امکان داره برادران با قرآن انس بگیرید، تا امکان داره. این رو هم بدانید که در انس با قرآن و خوندن قرآن همراه تفسیرهای معتبر با وضوع، با حال، با گریه، کمک عجیبی از طرف پروردگار بهتون میشه برای فهم بیشتر قرآن. شما این رو بدونید، حتی متخصصین قرآن به خود قرآن قسم، هر روزی که میرن سراغ قرآن، با اینکه یه آیه رو 30 سال باهاش سر و کار داشتن، تحلیل علمی کردن، باز میبینن انگار این آیه همین الان نازل شده. قرآن دائم نوعه و دائم هم حرف نو داره، دائم تازه است و دائم هم حرف تازه داره، دائم. منو دعوت کردن یه تفسیر قرآن رفتم دیدم، نمیدونم بعضی از جوانا شاید کتابای قدیمی رو ندیده باشن، کتاب‌های قدیمی بزرگه و خیلی هم ضخیمه، 700-800 ورقه که درو هم نوشته شده، 1400 صفحه در یه جلد. فارسی هم از این تفسیر، فارسی الان تفسیر علامه طباطبایی که تفسیر قرنه 20 جلد، عربی هر جلدی هم بین 400-350 صفحه است، که دانشمندان میگن هنوز رو دست این تفسیر نیومده. 20 جلد این تفسیری که منو دعوت کردن رفتم دیدم خطیه، از بی بسم الله سوره حمد و تفسیر کرده تا من الجنت و الناس، 70 جلد قدیمی بزرگ. من به اون بزرگواران گفتم چرا اینو نمیدین چاپ، خیلی هم پر مطلبه. گفتن خیلی سرمایه میخواد، اگر اینو بخوایم به چاپ امروز در بیاریم 500 جلد میشه. ولی حرف قرآن تو این 500 جلد نیم درصد کل قرآنه، شاید نیم درصد هم نباشه، چون الان قرآن حرف نو داره، فردا هم حرف نو داره، 100 سال دیگه هم حرف نو داره. این یه منبع که حداقل برادران با روزی 10 آیش خودتون رو اونس بدین، همراه با یه تفسیر بخونین و بیابید آیات رو. منبع دوم هم همین روایات، همین دعاهاست. گاهی بعضی از روایات آدم رو بغض زده میکنه. علامه طباطبایی یه سفر تو همین درکه تهران، یادم نی چند روز، با چند تا روایت پروفسور کربن فرانسوی رو به زانو آورد، نه با قرآن، با چند تا روایت که شاید 10 تا روایت بود، 6 تاشم روایات حضرت رضا بود. این منبع معرفت. خدا میدونه این ائمه ما برای ما چه دانش و معرفتی رو از خود باقی گذاشتن، خدا میدونه. آدم تا دقت در روایات نکنه نمیفهمه که چرا مرحوم آیت الله العظمای بروجردی که در سن 90 سالگی از دنیا رفتن، از اول طلبگیشون تا پنجشنبه ابتدای ماه شوال که از دنیا رفتن، یک بار جایی که یک کتاب روایت بود نخوابیدن، دراز نکشیدن. میگفتن تو این اتاق نمیخوابن، تو این اتاق یک کتاب تو تاخشش قال استاده قال الباقر در این کتابه، خوابیدن اینجا بیادبیه، بیادبی. چرا بعضی از فقهای ما بی وضو دست رو جلد این کتابا نمیذاشتن، نه توی کتاب، روی کتاب؟ چرا گاهی از بزرگان ما مریض میشدن، نهایتا دکتر میگفت آقا ما از علاجتون عاجزیم، هیچ نگران نمیشدن، فکرم نمیکردن باید بمیرن. وقتی دکتر میگفت شما خوب نمیشین، میگفت مانعی نداره، ما تسلیم خدای، تسلیم خدای. می اومدن خونه، اصول کافی رو بر می داشتن، به بدنشون می مالیدن و خوب می شدن. مرحوم آچخ عباس قومی یه بار بیمار شد، آقازادش برای خود من گفت، گفت بردیمش بغداد، دکترا نتونستن معالجش کنن، نتونستن. ما فکر کردیم پدرمون دیگه در کام مرگ، عبردیمش نجف. به مادرم گفتش که یک کتری آب بیار با یک کاسه. مادرم هم رفت گو این دست راستشو گرفت تو کاسه، به مادرم گفت این انگشتا 50 سال قال الصادق و قال الباقر نوشته، اگه کار از دستش بر نیاد باید به قصاب مهد بگیم با ساتور بزنتش. آب و ریخ رو انگشتاش، خورد، شب خوب شد. اینه فرهنگ اهل بیت. حالا ببینید آبی که رو انگشتی که قال صادق نوشته میریزن شفا میده، عمل به اینا چه بیماری هایی رو شفا میده؟ عمل به اینها، اجرای برنامه های اهل بیت. بعد شما که عمل میکنید فوق العاده پیش پروردگار احترام پیدا میکنید. من دیگه بهتر از این رو در قرآن ندیدم براتون بگم، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه جزاؤهم عند ربهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدین فیها رضی الله عنهم. من با ایمان و عمل صالح از شما راضی میشم، مایه زیادی هم نمیخواد منو از خودتون راضی کنه، زمانم نمیخواد. تو دعای کمیل خوندیم یا سریع رز، خیلی زود میشه خدا رو راضی کرد، خیلی 5 دقیقه نکشید هر خدا رو از خودش راضی کرد. یا سریع رضا. خب این دو منبع معرفت رو لازم بود بگم که بدانید امیرالمؤمنین در این قطعه معرفتی که مطرح کرده کجا باید گرفت. این معرفت آدمی که نقطه صفر پست پوک خدا هیچ ارزشی براش قائل نیست رفعت میده، تبدیلش میکنه به یک موجودی که خدا برای او ارزش قائله. این که سرمایه کمی نیست که خدا برای آدم ارزش قائل باشه. باز یه آیه بخونه. شما میدونید پیغمبر اکرم عظیمترین عظماست، میدونید. شما میدونید پیغمبر فوق همه فرشتگان و انس و جن، میدونید. میدونید پیغمبر مقام جمع الجمعی داره، میدونید. خدا در قرآن به پیغمبر حکم واجب کرد وخفض جناحک لمن تبعک من المؤمنین. هر مؤمنی پیشت اومد نهایت تواضع و فروتنی رو نسبت به او داشته باش. وخفض جناحک لمن تبعک من المؤمنین. پس بمونه یا بازم اشتها داریم به همون احترام بکنه دیگه؟ چه احترامی بذارن بمون؟ همین روز قیامت شما به پیغمبر که وارد بشید پیغمبر به شما تواضع میکنه. این شما بچه هاتون که شهید شدن، اونا رو میدونید چه جوری وارد محشر میکنن؟ روایت در کامل و زیاراته. امام صادق میفرماید شهید وقتی که از قبر بلند میشه یه طرف قبر پیغمبر وایستاده، یه طرف امیرالمؤمنین، این دوتا دستشو میگیرن وارد محشرش میکنن. البته اونجا اینقدر مقام بهش دادن مؤمن شهید و که وقتی میگن بهش پرونده نداری، قیامت هم طولانیه، هوای قیامت هم گرمه، که امیرالمومنین میفرماید تا زیر چانه مردم عرق میجوشه. شهید میاد تا دم در بهشت وای میست. خدا میفرماید تو که پرونده نداری درم که باز، چرا نمیری؟ میگه یه مادری بود منو زایید که من شهید بشم، یه بابایی بود که منو به وجود آورد که من شهید بشم، من بدون اونا نمیتونم برم. خطاب میرسه نه پدر نه مادر، هر کسی رو که خودت دلت میخواد به خاطر تو ازش گذشت میکنم ببرش. این آبرو، این ارزش. خب معرفت یه چنین ارزشی به شما یرفع رضی وزی. این در قرآن آیشو ببینید، یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اهل معرفت به درجاتی از دیگران بالاتر، اهل معرفت به درجاتی از دیگران بالاتر. شما که معرفت دینی داری اگر از کناری قبرستان عبور بکنی که اهل اون قبرستان در عذاب باشن، وقتی قدم شما به اول قبرستان میرسه دارید عبور میکنید، در حال عبور تا هستید خدا از تمام اهالی اون قبرستان عذاب رو برمیداره، میگه قدم یه با معرفت به اینجا رسید. این اهل معرفت و ترکو یزع الرفیع، هر آبرومندی اگر بدون معرفت زندگیشو ادامه بده آخرش ذلیل میشه. قرآن بخونم باز، بسم الله الرحمن الرحیم، اذا وقعت الواقعه لیسا لوقعتها کاذبه، بعدش چیه؟ خفض یعنی به زمین زدن، رفع یعنی بالا بردن. هر بی‌معرفتی گرچه در دنیا بر خودش رفعت ساخته بود، قیامت پستش میکن، خافزتو. و هر با معرفتی رو قیامت منزلت میده، رفعت میده، بزرگی میده، بلندی میده. قیامت چند نفر میتونن از مردم شفاعت بکنن؟ من بشمارم مطابق قرآن و روایات، شفیعان قیامت، توبه یک شفیع، قرآن یک شفیع، پیغمبران یک شفیعان، امامان یک شفیعان، اهل معرفت هم یک شفیع. اهل معرفت، حتی مرحوم فیض کاشانی، این بزرگ انسان کم نظیر شیعه، نقل میکنه قیامت یک کسی جهنمی میشه، خداوند به ملائکه میگه ازش بپرسین هیچ عملی دیگه نداری ارائه بدی که ما نبریم جهنم؟ میگه نه ندارم. خطاب میرسه بهش بگین اینقدر ببینید در دنیا با یه عالم با یه بامعرفت آشنا بوده یا نه، یه سلام علیک به یه بامعرفت کرده یا نه، به خاطر همون نجاتش بده. یا ببینید اسمش هم اسم یه عالم هست، میگه نه نه تو دنیا با اهل معرفت سر و کاری نداشت، اسمم هم اسم اونا نیست. نهایتا میگه خدایا یه بار یه مؤمنی میخواست وضو بگیره آب نداشت، من آب دادم او وضو گره برا تو نماز خون. خطاب میرسه به خاطر اینکه یکی رو در عبادت من کمک کرده نجاتش بده. اما خود شما اهل معرفت بشین چقدر ارزش داره. یه سفارش هم به جوانا بکنم، چاره ای هم ندارم، این سفارش رو چند بار داشتم. مواظب باشید شعر محور بار نیاین، یعنی دینتون خلاصه در جلساتی نشه که غیر سینه و زنجیر هیچ کاری دیگه در محرم و صفر و طول سال نداره. برادرانم اول برین دنبال معرفت، اول در حد خودتون از قرآن و اهل بیت کسب معرفت کنید. والله پیغمبر و اهل بیت از آدمای جاهل به شدت نفرت دارن. کسی که کارگردان وجودش دشمنترین دشمنانه که جهل همه کاراش رو نفهمیه. رو نفهمیه. دنباله مطلب من میخونم و دیگه فردا شب باید به خواست خدا معنا کنم. العلم یرفع الوضیع و یضع الرفیع و رأس العلم. بعد حضرت معرفت و تشبیه به بدن میکنه و رأس العلم التواضع. نمیشه آدم به حقیقت با معرفت بشه و متکبر زندگی کنه. و رأس العلم اتوا، این آثار معرفت. و بصره، چشم معرفت. البراءت من الحسد، اهل معرفت یه ذره حسد در دلشون نیست. چرا؟ چراشو میگم. و سمع و الفهم، گوش معرفت درک فهم. و لسانه، زبان معرفت صدق و راستیه. و قلبه، قلب معرفت نیت خالصه. و عقله، عقل معرفت، معرفت و اسباب الامور، اینه که آدم علت همه امور باطل و حق رو میفهمه. چی میشه من دوچار باطل میشم؟ میفهمم، جلو خودم رو میگیرم دوچار باطل نشم. چه نامه زشتی امشب اومد کربلا، زشت. فرمانی یه جاهل داد و یه احمقم قلم و برداشت این فرمان رو نوشت و یه بیشعورم این نامه رو عبرد.
کربلای بیشعورترم نامه رو خون که آب را به روی حسین ابن علی و یاران و زن و بچهش ببندید. یه احمق فرمان داد، یه نفهم نوش، یه بیشعور اوورد، یه بدتر از حیوان هم اجرا کرد. چجوری آدم هضم بکنه مطلب، چی بگه آدم، چی بگه؟ میدونید کیا این کارو کردن؟ کیا؟ همونایی که زودتر از امیر المؤمنین به منطقه صفین رسیدن، آب رو بستن. وقتی امیر المؤمنین اشگرش رسید به حضرت گفتن شکست ما قطعیه. حضرت فرمود چرا گو آب و بسته معاویه؟ ما آب نداریم، 90,000 نفریم، آب برای وضو میخوایم، برای غسل میخوایم، برای غذا پختن میخوایم. امام فرمود نگران نباش حسین من، یه 20 نفر رو برد و برو آب و آزاد کن. چشم بود. امام حسین با 20 نفر اومدن حمله کردن، 4,000 نفر رو عقب راندن، آب آزاد شد. حضرت حسین یه نفر فرمود بدو به بابا بگو آب آزاد شد. امیرالمومنین هم به یه نفر گو بدو برو به معاویه بگو هرچی آب میخوان بیان وردو. آبو به روی اینا بستن. که آب رو به روی همه باز میکردن خیلی حرف. بیچاره های نفهم، احمق های بیشعور، به سه شبانه روز شما آب و بستینم و 1500 سال میلیون ها نفر وقتی آب میخورن بی اختیار میگن السلام علیک یا ابا حسین. کسی میخواد باور نکنه آزاده. خودم که باور دارم. خدمت امام صادق رسید فرمود تمام گناهان تو بخشیدن. گفت گناهان منو؟ فرمود بله، من توبه نکردم، مکه نرفتم، من کاری نکردم، برای چی بخشیدم؟ فرمود نیمه شبی که چند وقت پیش بیدار شدی آب خوردی بعد گفتی صلی الله علیک یا ابا عبدالله. از آب هم مزایقه کردن گوبیا. خوش داشتن حرمت مهمان کربلا. دیگه کار به جایی رسید که پروردگار به جبرئیل فرمود برای آدم روزه تشنگی رو بخون. جبرئیل به آدم گفت آدم اون بچه‌ای که از نسل تو به وجود میاد آب رو به روش میبندن. آدم کبیر و جلده منکمش، بزرگاش از شدت تشنگی، پوست بدنشون جمع میشه، اما بچه کوچیکاش بعضیاشون از تشنگی میمیرن. آدم یومی و صغیر و یومی طولتن حتی حاضر نشدن به این پدر مهربان، وقتی بچه شیش ماهشو برد نشون مردم داد آب بدن. اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد و ارزقنا فی الدنیا زیارت محمد و آل محمد و فی الاخرت شفاعت محمد و آل محمد. واجعلنا من انصار محمد و آل محمد. واجعلنا من محبی محمد و آل محمد. خدایا خیلی ها پارسال بین ما بودند و مردند، اگرم در برزخ اهل نعمتهای برزخی تو باشن، اما به خاطر این جلسات قانع نیستن، آرزو دارن یه بار دیگه برشون گردونی، لباس سیاه بپوشن. بیان بشینن برای عبی عبدالله گریه کنن. اونا الان قیمت این مجالس رو میفهمن، ما نمیدونیم. خدایا الان از این مجلس بهره کاملی نثار همشون بفرما به رحمتک یا الله.